الان تو این وضعیت کرونا هم هیچی هم خونه نیست.
هیچی جا ندارم که بریم دیگه.
اصلا پولم نداریم که بخوایم بریم. در آمدن اون روز بیست تومن کار میکنیم. من زیبارم از صبح تا شب میشینیم. اینا حالا هرچی زور میزنیم میمیم دیویس میمیم. 160 با کرای 500 یه تومن زیرن هست.
سلام، اینجا رادیو رهاست. قراره توی فصل اول این پادکست به بحث نابرابری با نگاه جامعه شناسانه بپردازیم. این رادیو متعلق به مؤسسه رحمان و قصد داریم به وسیله اون پژوهش‌های انجام شده تو مؤسسه رو با زبانی ساده تر با شما در میون بذاریم. توی چهارمین اپیزود این پادکست به سراغ بحث نابرابری و حاشیه نشینی رفتیم. در طول تاریخ دو شکل از زندگی یکجانشینی توی همه جوامع وجود داشته. انسان‌ها یا شهرنشین بودن یا روستانشین. البته افرادی هم بودن که توی اطراف شهرها زندگی می‌کردن اما زندگی روستایی داشتند و به شغلایی مثل کشاورزی، باغداری یا دامداری مشغول بودن. اما به تدریج توی دوران مدرن گروه‌های توی اطراف شهرها ساکن شدند که زندگیشون نه شباهتی به شهرنشین‌ها داشت و نه روستایی‌ها. این افراد که توی آرزوی شغل، خونه و امکانات بهتر شهر و روستای محل زندگی خودشون رو ترک کرده بودند، حالا جایی توی مرکز شهرها نداشتند و به ناچار ساکن اطراف شهرها شدند و اینطور بود که حاشیه‌نشینی به عنوان یه پدیده مدرن شکل گرفت. حاشیه‌نشین‌ها کسایی هستند که جایی توی اقتصاد رسمی شهر ندارند و از اولین امکانات زندگی محرومند. مثل ساکنای چهاردانگه، محله‌ای تو جنوب غرب تهران، حوالی کوره‌های آجرپزی. جایی که فقط کافیه 5 دقیقه از زندگی شهری فاصله بگیرید تا به یه شبه حلبی آباد برسید. جایی که مردمش حتی به آب و برق و گاز مطلوبی دسترسی ندارند و بچه‌ها هنوز بدون کفش و دمپایی روی خاک و گل راه میرن.
یه باغ دکتره.
می‌خواست خونه‌هاشو الان خوابیده.
اینجا یه باغ بود، یه باغ انگور بود. همین مشتن از فراد.
این فراد.
یه باغ انگور و انار بود. کسا اینا الان به شهرداری رسید. از اینجا
من چند مدت شنیده بودم موقع نشهرداری بود، ندیدم می‌خواستن خونه‌مو خراب کنن. گفتن آره اینجا گفته بود خونه‌های منو کسی نمی‌گیرن. به خاطر اینا، به خاطر معتاد بودن این خانواده‌ها. میخوام اینا را اینجا بیرون کنم که خونه هم
میگم زمانی که پایه مسجد کار گذاشتم من اومدم اینجا. اتفاقا عموم خدا بیامرزه، عموم اینجا مشبخت داره
قرار خراب کنه. پریشب اومدن بهشون
سرسه که بهشون اختار دادن.
اینا میگفتن اینجا فساد ما زیاد میبینیم، طبقه بالا نمیم چی اینجا میبینیم، چی میبینیم، نوشته کردن چقدر امضا کردن دادن به حاج آقا امضا کرد میمدن میدادن خودش
چی رو خیلی زنداداشش،
پاداشش نمیشه. شهرداری خودش، وگرنه هیچ شهرداری. زهرا یکی از ساکنای همین محل است. اون توی 14 سالگی ازدواج کرده و حالا 3 تا فرزند داره. همسر زهرا چند وقتیه که بیمار شده و توان کار کردن نداره. در نتیجه زهرا باید مخارج خانواده رو تامین کنه. شغل این روزهای زهرا دوختن دستکش نخیه. شغلی که میشه حد زد درآمد قابل توجهی برای اون و خانواده 5 نفرشون نداره.
نمیخواد آب.
باید بگید به من. نمیشه همینطوری مفتی من چیز نمیگم.
یک دفعه ناقابل چیه؟
نه من باید حساب کنم.
ایدی برات میتونم واسه.
ایدی چی؟
هزار دانش 40 تومن.
هزار دانش 40 تومن.
اولا 35 بود الان 40 شد. من 2 ماه بعد گرفتم 3 ماه. مثلا 600
500. برای 2 ماه
600. 3 ماه 500 600.
به شما هم گفتن راجع به تخریب اینجا؟
آره گفته بودن که باشه بعد هم اینجوری بود. الان مانده میگن نه نمیکوبه اینجا ده اومتیم. بعد این فامیلا گفتم اینکه شوال من مریض من گجا بودم مثلا اینجا ده بکوبه. بعد یک فامیلا پولی پیش خانه ده اون داد. فقط کرایه و پولی اول گفت مال شما پولی پیش مال فامیلا ما. بعد نرفتم دیگه خونه گرفتم. ماه 700 تومن هم کرایه گفته بود. 750 گفت خود 700 دیگه. الان مجبوری گرفتم دیگه. من ماه دو ماه سه ماه میزنم ای مثلا در میارم 500 600 من
کلا نه فقط اینه
کازه رفتن دیگه
نه میگم فقط آنه. همسایتون چی
همسایه مثلا کار نمیکنه بعضی موقع آشغال جمع میکنه دیگه نمیکنه الان که دواکار اصلا کارم نمیدونم
چند تا بچه داری
سه تا
چند سالتونه
من 29 سال من 28 سال من نمیتونم شب آره خودم حالی چیز
نمیتونم
من یکی سرم برم
اما سوال این که این محله ها چطوری شکل گرفتن؟ دکتر آرش نصر اصفهانی، پژوهشگر مسائل اجتماعی که توی این شماره همراهمونن از تاریخچه شکلگیری این مناطق گفتن.
در طی فرایند توسعه 100 سال گذشته و با شتاب بیشتر در طی 50 سال گذشته ما با یک سیل مهاجرت فقرای روستایی به سمت شهر تهران مواجه بودیم که اینا در واقع در این بخش از تهران ساکن شدن مسکنی که در اون زندگی میکنن خودشون ساختن زمین به طور غیر رسمی تفکیک شده نتیجه شده در واقع همین چیزی که امروز به اسم بافت فرسوده خوانده میشه یعنی محله هایی که واحد های مسکونی توش متراش های خیلی پایینی دارن قطعات خیلی قطعات کوچیکه به اصطلاح ریزدانه است معابریه که عرض معمولا کمی داره و مصالحی که درش استفاده شده به اصطلاح پایدار نیست
ما خودمون همین پارسال بود دیگه ازدوام اینجا زندگی میکنیم چرا هزینه کردیم ایشون هزینه کرد ما هزینه کردیم یعنی شب و روز غذا نخوردیم بچه ها گفتیم اینو نه ما خودمون برید ببینید خودمون سیمان خریدیم همش خریدیم ازدگام کردیم گفتیم چون که اینجا زندگی میکنیم که خونه ها مثلا خراب نشه اینا
با یکی که با بلوم بید با خود ما درست کردیم با بلوم بید
برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب اساسش بر این بوده که با تمرکز ثروت و خدمات در برخی نقاط شهری توسعه شتاب بگیره یعنی الگوی توسعه مبتنی بر تمرکز در برخی نقاط شهری بوده و علل خصوص تهران و منطقه اطرافش این استراتژی برای انباشت و رشد اقتصادی طبیعتاً نتیجهش این بوده که سایر نقاط کشور دچار محرومیت باشن این اختلاف سطح بین این دو تا منطقه نتیجه طبیعیش مهاجرت بوده لذا یه استراتژی در سطح کلان وجود داشته که نتیجه شما در روند افزایشی مهاجرت به سمت تهران می‌دیدیم و مهاجرانی که وارد می‌شدن و چون هیچ برنامه‌ای برای اسکان اونها وجود نداشت به طور رسمی خودشون در واقع زمین رو به دست می‌آوردن می‌ساختن و ساکن می‌شدن در واقع چون بسیاری از صنایع به خصوص مثلا در دوره پهلوی اول در جنوب تهران مستقر بود اینا در واقع نیروی کاری بودن که برای این صنایع به تهران می‌اومدن از طرف دیگه ما یه جریانی در داخل شهر تهران داشتیم که جریان در واقع همین سوداگری مستغلات زمین بود که از تقسیم کردن زمین و فروختن زمین در واقع کسب منفعت میکرد این جریان هم در واقع خودش عامل مهمی بود برای اینکه تهران به صورت افقی گسترش پیدا کنه مثلا در جنوب یا جنوب غربی چون اینا در واقع زمین ها رو میگرفتن و با قیمت های بالاتری در واقع به متقاضیان میفروختن در غیاب در واقع سازوکار مشخص برای نظم بخشیدن به این فضا در نتیجه این دوتا فرایند مولد این وضعیت شده منتها ما مسئله‌ای که وجود داره هر دوی این فرایندها کماکان هم عمل میکنه یعنی ما کماکان در سطح ملی سیاست‌های توسعه‌مون نابرابری تولید میکنه از اون طرف هم توسعه شهر تا حد زیادی در دست همین سوداگری مستقلات
خاطر اینجا رو خراب میکنم که فردا پس فردا زلزله نیاد روتون خراب بشه بعد من برگشته گفتم چند بار زلزله اومد اومدن ما اصلا متوجه نشدیم اصلا ما نفهمیدیم
مسئله که وجود داره اینه که ما یه جایی به این نتیجه رسیدیم که این اون چیزی که بافت فرسوده خونده میشه این خونه های ناپایدار که مقاوم هم نیستن در برابر زلزله باید اصطلاحاً نوسازی بشن فرایندهایی که اونا رو تولید میکنه و تشدید میکنه ادامه داره ولی ما میخوایم بدون اینکه اون فرایندها رو تغییر بدیم در این بافتا تغییر ایجاد کنیم این کل مسئله ایه که الان وجود داره
محله‌های حاشیه‌ای با 3 شاخص مهم شناخته میشن. اولی زیرساخت‌ها و تسهیلات شهری نامناسبند. مواردی مثل خونه‌های کم دوام، معابر غیر استاندارد یا دسترسی نداشتن به خدمات شهری. دومی اشتغال غیر رسمی و فقر اقتصادی و سومی هم محرومیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی. راه حل سیاست گذارا اما توی همه این سالهای اخیر نه حل مشکلات ریشه ای این منطقه ها، بلکه تخریب یا از بین بردن سکونت های اونهاست.
مداخله ما بیشتر از جنس کالبد بوده، یعنی ما بدون توجه به یه مسئله بزرگتر که فقر شهریه، که عرض کردم خودش اصلا مولد فرایندهای کلانتر توسعه است، ما میخواستیم ظاهر ساختمون‌ها رو تغییر بدیم، ساختمون‌ها رو تبدیل به ساختمون‌های به اصطلاح پایدارتری کنیم، معابر رو تعریض کنیم، از این جنس وارد شدیم و مداخله کردیم. البته خود این روند مداخله هم در طی سال‌های اخیر تفاوت کرده، یعنی ما اگر الگوهای اولیه رو در نظر بگیریم، روش‌هایی که به دنبال تملیک بوده، کلاً می‌گرفتن، می‌خریدن همه این ساختمون‌ها رو و بعد تصدیح می‌کردن و از اول مثلا می‌ساختن، یواش یواش رفت به سمت این که در واقع افراد متقاعد کنن که خودشون با هم همکاری کنن، چند تا پلاک در واقع تجمیع بشه، به اصطلاح سعی کردن اجتماعی‌تر بشه این فرایند نسبت به اول. اما کماکان ایده اصلی ایده تغییر بافته، یعنی کسی که اونجا سکونت داره، ما نه به شغلش، نه به بهداشتش، نه به آموزشش، به هیچ کدوم از اینا فکر نمی کنیم. ما فقط دنبال اینیم که این ساختمان در واقع تغییر کنه، ساختمان بهتری بشه. مسائل اصلی اونها چیز دیگری است، ولی ما عموما فقط از جنس بافت و کالبد دیدیم و اینکه چطور حالا حتی سرمایه وقتی که زمین در جاهای دیگه تهران کمیاب شده، ما در واقع به جنوب تهران به عنوان جایی که سرمایه حوزه مستقلات میتونه بشه وارد شه داریم به اونجا نگاه میکنیم. لذا اگه بخوایم به دنبال راه حل باشیم، به نظرم شاید راه حل اول اینه که ما اساساً پروژه اصلیمون پروژه نابرابری اجتماعی باید باشه. ما این پروژه رو در واقع کنار گذاشتیم با مطرح کردن ایده های دیگه دنبال حل مسئله ایم، چه در سطح ملی چه در سطح تهران.
دستوره، ببین از خود تهران دستور داده، باید از ببین با گوگل نگاه کردن، بابا رو نقشه هوایی نگاه کردن، گفتن این محدوده باید خراب بشه. شما حاضری من اونجا خدا را پر جواب بسید سبون روزه به خدا رو نمیشه. این ما هم در معذرت، ما که بابا به فرمان خودمون نیامدیم بابا جان.
شما به خدا به خدا
من نمیتونم، این کار من نمیتونم، اختیار من نیست. حکم حاکمیتی باید خراب بشه، چرایی نداره، ما چاره‌ای نداریم، ما اومدیم نظارت رو بپارینا. شما این رو باید خراب کنه، شما جنازه باید تحویل آقا میده برای تهران.
اما نکته قابل توجه این که بین خود حاشیه نشین ها هم گروه هایی هستن که وضعیتشون از بقیه بدتره. مهسا نادری، فعال اجتماعی که چند سال توی همین منطقه چهاردانگه فعالیت کرده، به بچه ها درس داده و همیشه حاشیه نشینی و آسیب هاش جز دغدغه‌های مهمش بوده، در این باره توضیح میده.
وقتی میخواییم به موضوع حاشیه نشینی بپردازیم، اولین نکته‌ای که باید روی اون تاکید داشته باشیم اینه که درسته که حاشیه نشین ها در عدم دسترسی به امکانات و خدمات رفاهی با هم مشترک هستن، ولی این عدم دسترسی در همه گروه های این قشر یکسان نیست و ما با چیزی شبیه به طبقه درون طبقه یا سلسله مراتب در بین حاشیه نشین ها مواجه هستیم. حاشیه نشین هایی که من و دوستان با اونها در ارتباط بودیم تو اطراف تهران و کرج ساکن بودن. در بین این افراد خانواده هایی که توی مزارع یا گاوداری های اطراف شهر ساکن بودن نسبت به بقیه وضعیت بهتری داشتن. اینا معمولا به آب و برق دسترسی داشتن، به آب گرم دسترسی داشتن. گروه بعدی خانواده هایی بودن که توی روستاهای خالی از سکنه رسمی و خونه های نیمه ویران شده اونجا زندگی می کردن. این گروه معمولاً تا حدی به آب دسترسی داشتن، ولی خب به آب گرم نه. گروه بعدی خانواده هایی بودن که توی کوره های آجرپزی زندگی می کردن. خانواده هایی که توی مراکز دپوی زباله یا اطراف اون زندگی میکردن نسبت به این خانواده های قبلی وضعیت بدتری داشتن، ولی بدترین وضعیت رو کارتون خواب ها دارن.
اما سوال مهمی که پیش میاد اینه که چطور میشه این مشکلات رو حل کرد و در واقع این نابرابری ها رو کاهش داد؟
توجه کردن به خدمات آموزش و بهداشت و در مهمتر از اون اشتغال یا حمایت های اجتماعی، اینا اون بخشایی که باید بهش توجه کرد. تا زمانی که این گروه ها از این جهت وضعیت زندگیشون ارتقا پیدا نکنه، هر اقدامی که ما برای تغییر کالبد انجام میدیم فقط منجر به بیرون انداختن فقرا از شهر تهران میشه. یعنی اتفاقا راهکارش راهکار بدیله، مبتنی بر اینه که چگونه ما به زندگی تک تک این آدم هایی که در این مناطق هستن بپردازیم، وضعیت زندگی اینا بهتر شه. طبیعتا مسکن هم یکی از در واقع آیتم هایی که میشه بهش توجه کرد.
اما نباید یادمون بره که حاشیه نشین ها فقط ساکنای اطراف شهرهای بزرگ نیستن. یک گروه دیگه هم هستن که اگرچه ساکن شهرن، اما به خاطر دوری از پایتخت در دریافت امکانات و منابع رفاهی حاشیه‌ای محسوب میشن، مثل ساکنای استان سیستان و بلوچستان، به خصوص تو این روزها که کرونا دلتا توی این استان اوج گرفته و به خوبی میشه شاهد فقدان امکانات توی این منطقه باشیم. نوید برهانزهی فعال اجتماعی سیستان و بلوچستان که ساکن زاهدانه و خودش هم همین اواخر به این بیماری مبتلا شده، درباره وضعیت این روزهای استانشون میگه.
تقریبا به طور متوسط روز 1200 نفر مبتلا و نزدیک 20 نفر هم بر اثر بیماری جان خودشون از دست میدن. این کرونا خطرناک دلتا بیش از پیش بحث محرومیت ها و بی‌عدالتی ها در بحث بهداشت و درمان در سیستان و بلوچستان رو به همه مردم داره نشون میده، به مسئولین داره نشون میده. من میخوام آمار ارائه بدم از این محرومیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها در بحث بهداشت درمان در سیستان و بلوچستان. ما در 10 شهرستان سیستان و بلوچستان اصلاً بیمارستان نداریم. در یک شهر 50,000 نفری فقط 2 پزشک عمومی داریم. در بعضی از بیمارستان‌های استان ما اصلاً دستگاه سی تی اسکن نداریم. یعنی کسی که نیاز به تست ریه داشته باشه با 150 کیلومتر دور بره شهر دیگه تا ازش یه تست ریه ساده بگیرم. میگوین مردم برای درمان دیر مراجعه میکنن، برای همینه که آمار مرگ و میرها زیاد شده. آره دیر مراجعه میکنن، چون برای دسترسی به امکانات حداقلی بهداشتی و درمانی باید 100 کیلومتر 150 کیلومتر بکوبن برن یه شهر دیگه. به قولی تا کارت به استخونشون نرسه نمیرن. ما در جنوب سیستان بلوچستان فقط 2 تا متخصص عفونی داریم. در شهرستان 480 هزار نفری سراوان ما فقط یک پزشک متخصص عفونی داریم کنم رئیس بیمارستان اونجاست. بسیار از مردم سیستان بلوچستان برای درمان میرن کراچی، میرن پاکستان. شما اگر یه سر برین مطب‌ها، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها در شهرهای کرمان، یزد، اصفهان، شیراز، مشهد، تهران یه سر بزنین، خیلی از این مردم سیستان بلوچستان رو می‌بینین که اونجا برای درمان مراجعه کردن. این نشون میده ما در سیستان بلوچستان محرومیت داریم. در کلان شهر زاهدان با نزدیک 600 هزار نفر جمعیت ما فقط 6 تا مرکز قرارگیری کرونا داریم که برابری می‌کنه با یه شهر کوچک در تهران به اسم دماوند که 130 هزار نفر جمعیت داره. این بی‌عدالتی رو نشون میده. متاسفانه سرانه تخت بیمارستانی برای هر سیستان بلوچستانی نصف متوسط کشوریه. این آمارهایی که من عنوان کردم نشون میده ما یک بی‌عدالتی و محرومیت عمیق در بحث بهداشت و درمان در سیستان بلوچستان داریم. امیدوارم روز رو شاهد باشیم که این محرومیت ها از بین رفته باشه و ما شاهد عدالت در زمینه بهداشت و درمان در سیستان بلوچستان باشیم.
از چهاردانگه تهران تا روستاهای مرزی سیستان و بلوچستان مردمی هستند که هیچ جایی توی سیاست گذاری های اجتماعی و رفاهی ندارند. مردمی که نه صداشون تو رسانه های رسمی شنیده میشه، نه تصمیم درستی برای حل مشکلاتشون گرفته میشه. انگار که اساساً عزمی برای شنیدنشون وجود نداره و همین بیتوجهی باعث در حاشیه موندن و باز تولید چرخه فقر و درماندگی این مردم میشه. چهارمین اپیزود رادیو رها همینجا به پایان میرسه. این رادیو متعلق به مؤسسه رحمانه و توی این شماره همونطور که شنیدین به بحث حاشیه نشینی پرداختیم. منبع اصلی ما توی این شماره مقاله حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی بازتاب فضای فقر و نابرابری شهری به نویسندگی اسدالله نقدی بود. این مقاله تو کتاب آسیب‌های اجتماعی و نابرابری دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران منتشر شده. ممنونیم از زهرا و بقیه اهالی محله چاردانگه که مسائل و مشکلات خودشون رو توی این شماره پادکست با ما در میون گذاشتن. بیشک این شماره از رادیو رها ساخته نمی‌شد مگر با همراهی مهسا نادری و نوید برهان‌زهی که تجربه سالها فعالیت خودشون توی مناطق حاشیه‌ای رو در اختیار ما قرار دادن. همچنین تشکر میکنیم از دکتر آرش نصر اصفهانی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران که به عنوان کارشناس تحلیل‌های خودشون رو ارائه دادن. اپیزودهای بعدی پادکست ما با محوریت نابرابری در موضوعات دیگه ادامه داره. خوشحال میشیم نظرهاتون رو از طریق اینستاگرام به آدرس rahman.inst و ایمیل ما radioraha@gmail.com در میون بذارید و ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید.